مهرداد رو میرسونم خونه. از اون مغربه که به آپارتمان میرسم. در رو که باز میکنم از لای در کاغذی روی زمین میفته. نامه ای از جیرفت. روی کاناپه میشینم و تلفن زنگ میزنه. سایه است. میخواد بدونه برای جواب سوالش فرصت کردم سراغ علیرضا برم یا نه. میگم دادگستری بودم اما تا آخر هفته حتما از علی سوال خواهم کرد. سایه اعتراضی نمیکنه. حرف دیگه ای هم نمیزنه و هر دو گوشی رو میذاریم. توی این دو سال که با سایه عقد کردم هیچ وقت نشده که به چیزی اعتراض کنه. اگرم درباره عروسیش عجله داره به خاطر اصراریه که خانواده‌اش بهش میکنن. چرا سایه به چیزی اعتراض نمیکنه؟ حتی در چیزی تردید هم نمیکنه. برای سایه همه چیز مثل تخت سنگ محکم و تردید ناپذیره. در اینکه من بهترین مرد زندگیش هستم و اون رو خوشبخت خواهم کرد و در اینکه تا چند سال دیگه چند بچه قد و نیم قد دور و برمون ریخته به همون اندازه یقین داره که موسی از لای پیراهنش یه گوی نورانی بیرون آورده یا خداوند روزگاری بر کوه طور تجلی کرده. کاش ذره ای از یقین سایه در من بود. حتی دربون این ساختمون، سپور محله، میوه فروش سر خیابون، پدر میلیونر سایه و هزاران آدم عادی دیگه چنان با یقین زندگی میکنن که من همیشه به یقین اونها حسرت میخورم. یقین اونها از کجا اومده؟ از جهل؟ اگر ندونستن و فکر نکردن به ماهیت آفرینش چنین یقینی میاره، من به سهم خودم به هرچی دونستن این چنینیه لعنت میفرستم. نامه رو باز میکنم. سلام داداش یونس، امیدوارم که حالت خوب باشه. همه ما خوب هستی، فقط حال مادر خوب نیست. سینش عفونت کرد و مرتب سرفه میکنه. پاهاشم که از قبل درد میکرد حالا مثل یک سنگ شده، دیگه نمیتونه راه بره. خودش میگه این چیزا رو برات ننویسم تا حواست به درس و مشقت باشه، اما اگر این چیزا رو به تو نگم به چه کسی بگم؟ هفته قبل دکتر یه نسخه براش نوشت که هیچ کدوم از داروهاش رو داروخونه‌های جیروف نداشت. نسخه رو همراه نامه میفرستم تا اگر داروهاش رو تو تهران پیدا کردی به جیروف پست کنی. دیگه اینکه چند روز پیش خواستگار برام اومد، معلم ادبیاته. قرار گذاشتیم برای عید که به جیروفت میای باش حرف بزنی. تا نظر شما چی باشه؟ به امید دیدار، خواهرت مونس. 18/11/74. نامه رو روی اصلی کنار تلفن میذارم و روی کاناپه دراز میکشم. دوباره چشمم به ترک گوشه سقف میفته. قلطی میذارم و رادیو رو روشن میکنم. بعد از موزیک کوتاهی برنامه قصه شب رادیو برای کودکان پخش میشه. پلکام سنگی شده. دلم برای مادرم و مونس تنگ شده. خانم قصه گو به همه بچه های شنونده سلام میکنه و من فکر میکنم اگر پارسا بی خودی و فقط در اثر جنون آنی خودش رو از اون ساختمون لعنتی پایین پرت کرده باشه چی؟ قصه درباره دوستی گنجشک کوچولو کرم ابریشمیه که روی درخت توتی با هم زندگی میکردن. با خودم میگم اگر مادرم بمیره چی؟ قصه گو میگه کرم دوست داشت مثل گنجش پرواز کنه اما نمیتونست. یک روز گنجشکونو با نوک تیز و کوچیکش گرفت و پرواز کرد، اما تیزی منقار گنجش بدن نرم کرم ابریشم رو زخمی کرد. اگر پایان نامم رو به موقع تموم نکنم چی؟ کرم به گنجشک گفت دلش میخواد خودش پرواز کنه، نه اینکه گنجشک اونو پرواز بده. اگه کتابی از من منتشر نشه چی؟ اگه مشهور نشم چی؟ چند روز بود گنجشک کوچولو کرم ابریشم رو گم کرده بود و با اینکه تمام جنگل رو دنبالش گشته بود اونو پیدا نکرده بود. یادم باشه فردا سراغ علیرضا برم و درباره پایان نامه سایه ازش چند تا سوال بکنم. تا اینکه یک روز پروانه زیبایی آمد و آمد و آمد و کنار گنجشک کوچولو سلام کرد و گفت منو میشناسی؟ چرا پارسا دفتر فروش کارخونه حشره‌کشی رو برای خودکشی انتخاب کرده بود؟ گنجشک کوچولو گفت نه، تا حالا شما رو ندیدم. باید سری به خونه پارسا بزنم، شاید اونجا سرنخی پیدا کردم. پروانه گفت: چطور منو نمیشناسی؟ من همون کرم ابریشم هستم. مدتی توی پیله که ساخته بودم زندگی میکردم و بعد تبدیل شدم به پروانه. خداوندی هست؟ خداوندی نیست؟ تلفن زنگ میزنه و من بی‌حوصله گوشی رو بر میدارم. بفرمایید. آقای فردوس؟ یونس فردوس؟ خودم هستم، بفرمایید. بنده کیوان بایرام هستم، همکلاسی دوران کودکی مرحوم پارسا. اسم پارسا رو که میشنوم روی کاناپه نیمخیز میشم. رادیو هنوز روشنه. گفتین همکلاسی پارسا؟ بله آقا، البته من مثل اون شاگرد درس خونی نبودم، به همین خاطره که خیلی پیشرفت نکردم. آگهی شما رو توی روزنامه دیدم. آخرین باری که محسن رو دیدم چند ساعت قبل از خودکشیش بود. وقتی خبر خودکشیش رو توی روزنامه ها خوندم، به خانمم گفتم که ملاقات ما با اون درست چند ساعت قبل از خودکشیش بوده. اون روز حرفایی با هم زدیم که شاید به درد شما بخوره. آدرس محل کارش رو یادداشت میکنم و برای فردا قرار ملاقات میذاریم. رادیو خبرهایی درباره کشتار رواندا و افغانستان و بوسنی و جنوب لبنان پخش میکنه. من پشت به پنجره هنوز روی کاناپه نشستم. چشمم به ساعت رومیزی میافته که از کار افتاده و زمان نامربوطی رو نشون میده. رادیو میگه فردا هوا 2 درجه سردتر میشه. ساعت 9 صبح که برای دیدن کیوان بایرام به سلاخونه میرسم. بایرام مسئول بازرسی لاشه‌های گاو و گوسفندیه که اونجا کشتار میشن. احتیاجی به پرس‌وجو نیست، از همون دور اونو تشخیص میدم. روپوش سفیدی پوشید و با مهر دامپزشکی لاشه‌ها رو تایید میکنه. بوی خون و تعفن همه جا رو پر کرده. صدای خرخر هر حیوانی که ذبح میشه تا مدت‌ها ادامه داره. تقریبا همه جا تاریکه. سلاخ‌ها چکمه‌های ساق بلند و روپوش‌های سیاه پلاستیکی ضخیمی به تن کردن. از لبه‌های روپوششون دائم خون میچکه. خودم رو به بایرام معرفی میکنم. سیگارش رو از لبش بیرون میاره و از اینکه نمیتونه برای صحبت کردن از سلاخ‌خوره بیرون بیاد عذرخواهی میکنه. جوونی 30 چند ساله به نظر میرسه. چارشونه و ماهای بوری داره. کنار جوی وسط دالان که خونابه های کشتارگاه رو بیرون میبره ایستادیم. دیگه حدود 3 ساعت قبل از خودکشی پارسا رو توی سینما شهر قصه و قبل از دیدن فیلم آگراندیسمان دیده. احوال پرسی کردیم و من خانومم رو به دکتر معرفی کردم. دیگه چی؟ حرف خاصی هم زدین؟ پارسا چیز خاصی نگفت؟ گاوی رو با سر و صدای زیاد از ته کشتارگاه داخل دالون میارم. گاو نیمه وحشی به نظر میرسه و چند نفر با تناب اون رو مهار کردن. بایرام سیگارش رو گوشه لبش میاره و مهرش رو روی لاشش میکوبه. نه، من فقط به شوخی و کنایه گفتم دکتر، چطور شد یاد سینما افتادی؟ از دانشگاه تا سینما کلی فاصله است. گاو چرخی میزنه و با کله به طرف یکی از آدمهای اطرافش هجوم میبره. بایرام میگه بوی خون به دماغش رسیده. بوی خون گاوها رو وحشی میکنه. دکتر چی گفت؟ گفت به شوخی گفت. فکر نمیکردم سینما بتونه از این غلطا بکنه. گفتم چه غلطی؟ پارسا گفت حل معادلات پیچیده یا یک همچین چیزی. دقیقا خاطرم نمیاد که این کلماتش چی بود، اما خوب یادم هست که خانمم به خاطر این حرفش خیلی خیلی تعجب کرد. تمامش همین بود. نمیدونم کمکتون کردم یا نه. دیگه چیزی نمیشنوم. به تاریکی ته سلاخونه خیره شدم که انگار چیزهای اونجا تکون میخوره. انگار چند نفر روی حجم سیاه بزرگی خم شدن تا نذارن تکون بخوره. صداهای عجیبی مثل صدای جیغ زنی که موهاش رو بکشن از توی تاریکی بیرون میزنه. بعد صدا به خورناسهی تمام نشدنی تبدیل میشه و ناگهان جوی زیر پای ما از خون گرم پر میشه.